أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين فاصله چند روزه خورده در بحث ها اسعد الله ایامکم ان شاء الله هم اعیاد گذشته و هم اعیاد آینده ولی حالا هیچ یادتون میاد بحث کجا بود و کجا باقی موند؟ در موردی را که مسئله یازدهم سید اذا تزوج امرأة فی عدتها و دخل بها مع الجهل فحملت مع کونها مدخولتا للزوج الاول فجاعت به ولدن چند صورت تصویر کردن مواردی را که با توجه به زمان تولد و محاسبش با زمان شوهر اول و با زمان وطی به شبهه دوم می شود اطمینان یقین پیدا کرد که مال کدومه، مال اولیست یا دومی. سه صورت از این نظر اشاره کرده، ولی صورت چهارم اونجایی بود که نه، از این نظر نشود تعیین کرد. فَإِنْ مَزَا مِنَ الْأَوَّلِ سِتَّ فَمَا فَوْقُ و کزا من الثانی، نسبت به هر دو شش ماه فاصله داره، پس قابل انتصاب به هر دو هست. فهل یلحق بالاول او الثانی او یقرع وجوه سلام علیکم و اقوال الاقوى لحوقه بالثانی لجملت من الاخبار. این ادعایی بود که مرحوم سید در متن عروه فرمود یلحق بالثانی لجملت من الاخبار. این اخبار رو توضیح دادن، یک روایت جمیل، دو روایت حلبی، سه روایت بزنتی و چهار روایت ابوالعباس بغباغ. به استناد این چهار روایت فرمودن یلحق بالثانی لجملت من الاخبار. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه در استدلال به این چهار روایت همشو اشکال کرد، ولذا گفت نه، پس دلیلی نداریم، مسئله مشکلتون و القرعت لکل امر مشکل، باید در این مورد قرعه زد، پناهگاه مسئله قرعه است. اشکالات مرحوم آقای خویی را مبسوطاً نقل کردیم و بعد وارد بررسی اون اشکالات شدیم. در رابطه با روایت بغباغ بعدم برگشتیم به دو صحیحه حلبی و بزنتی. به نظر می رسید استدلال به اونها تامون و اشکالاتی را که جناب مرحوم آقای خویی فرمودند قابل ضبط و دفع. باقی موند از اینها روایت جمیل که مشهورترین روایت این باب و این مسئله است که همه به او تمسک کردن. این روایت رو هم مرحوم آقای خویی از جهاتی درش اشکال میکنن. عمده ترین اشکالش اینه که نقلش طبق نقل کافی عن جمیل ابن صالح عن بعض اصحابه، نتیجتاً روایت مرسلتون و از این جهت ضعیف السند است و قابل اعتماد نیست. معمول فقها و منهم مرحوم آقای حکیم خب اشاره به این اشکال دارن، راستم هست روایت جمیل ابن صالح مرسلتون، ولی میگن نقل کرده از صدوق عن جمیل ابن دراج و نتیجتاً روایت معتبرتون به این نقل صدوق نه به نقل کافی. مورد نقل روایتم همان است، اشکالم نداره. ببینید که یه وقتی هست که یک روایتی راوی میگوید سألتهو، اون وقت به دو نفر نسبت داده بشود یه مقدار مستبعده که دو نفر عین هم یه سوالی رو مطرح کنن و با یک جواب بشنود. اما نه، در اینجا تو این روایت اینو نداریم. قال، امام اینو فرمود، البته حتما یه سوالی ازش واقع شده. ابتدا به ساکن امام نمیاد یک چنین مسئله بعیدی رو مطرح بکند. اینا معمولا سوالی واقع شده ولی سائلش معلوم نیست. فلا یبعد که این سوال در یک مجلسی، حالا توسط یک رجل مجهول الهویه سوال شده باشه، اسم او برده نشده، ولی افرادی که تو اون مجلس بودن اینو شنیدن، جواب امام رو شنیدن، اون جواب امام رو نقل میکنن، هر دو هم عین هم مثل هم، این استبعادی نداره. این نکته رو در این روایت، خب شاید جاهای دیگه هم زیاد گفته شده، ولی در این روایت به خاطر مبارک داشته باشید. پس میشود این روایت را هم جمیل ابن صالح عن بعض اصحابه نقل کرده باشه و هم جمیل ابن دراج مستقیما خودش از امام شنیده باشه و نقل کرده باشه. این شدنیست، امکان عادی معمولی دارد. اینو بهش عنایت بفرمایید. اون وقت اشکالاتی که مرحوم آقای خویی درش مطرح کردن، میگن همین روایت جمیل ابن دراج هم نه، از جهاتی مورد اشکاله. یک، تو این روایت نمیگه که کی گفت. عن جمیل ابن دراج عبارت رو نقل میکنه. بذار میرسیم بهش. بله؟ نه خیر، مرحوم سعید دلالت کی رفته؟ نه خیر، صبر کنید. نه، من اشکالات ایشون رو به ترتیب بیان خود ایشون عرض میکنم، اجازه بدید. شما لم یتعرض الی المرویان و هل هو الامام علیه السلام او غیره عن جمیل ابن دراج، اینن همون عبارت رو آورده پشت سرش، و اون این که فی المرء تزوج فی عدتها قال، فی المرء تزوج فی عدتها قال، قال کی؟ قال امام یا قال جمیل ابن دراج؟ عن جمیل ابن دراج فی المرء چنین قال میسازه، با این که این قاله قاله خود جمیل باش. پس نتیجتا در حقیقت فتوای خود جمیل احتمالا، لم یعلم، لم یتعرض، مردد بین این دو جهته و از این جهت این روایت حجت نیست. در این باره ما عرض میکنیم. این روایت را جمیل ابن دراج نقل کرده و از او نقل کردند عده‌ای از معارف روات و من جمله خود صدوق که این روایت رو نقل میکنه. آیا میشود احتمال داد، احتمال قوی که مثلا اینها نمیدونستن این نقل نقل کیه و با اینکه احتمال میدادن که نقل خود به گفته خود جمیل باشد این رو نقل کنن و به نقلش اهتمام داشته باشن؟ صدوق این رو نقل میکنه عن ابی علی ابن بابوی که قبرش در همین قوم معروفه، عن سعد ابن عبدالله بزرگان روات قوم، عن یعقوب ابن یزید، عن محمد ابن ابی امیر، و اینا همه با عدم توجه به این نکته که این حرف اونه یا نه، حرف اونه یا حرف امام، اینا رو نقل کردن. ان جمیل ابن دراج، فرزین فاصله داره، ان جمیل ابن دراج، ولی از جمیل اینا این بزرگان روات نقل میکنن قول خودش را، فتوای خودش را، با اینکه میدونن فتوای جمیل برای کسی حجت نیست. یا نه، از این نقل و از این سلسله روات استفاده می کنیم که اینا به نحوی قرینه روشن داشتن و مطمئن بودن که این قول امامه و او رو داره نقل می کنه. حالا این جور جاها گاهی اوقات مثلا جمیل چند تا روایت داشته برای این آقایون نقل کرده، اولش مثلا فرموده ان ابی عبدالله، دیگه بعد روایاتش رو حذف کرده، آقایون روات آمدن جدا کردن، این تیکه دیگه کلمه ان ابی عبدالله توش نبوده، ولی خودشون میدونستن
تقیه نبوده.
نه خیر، برای چی تقیه؟ حالا به نحوی این روات معظم اطمینان داشتن که این قول قول امام، صحبت نقل جمیل نیست. جمیل هم سابقه نداره جایی فتوایی از خودش نقل کرده باشه، مطلبی از خودش بیان کرده باشه. جمیل از روات معظم، از اصحاب اجماع هم هست، بحثی درش نیست از نظر روایتش، اما هیچ جا شما کجا مشابهشو دارید که جمیل فتوای خودشو گفته باشه و دیگران ازش نقل کرده باشن این فتوا را؟ در این میگیم همینو در این میگیم منتهی میشه. بله، همینو میخوایم بگیم، با همین قرائن اطمینان پیدا میکنیم که اون چی که جمیل نقل کرده قول امامه. قاله ای که تو اینجا هست قاله الامام علیه السلامه و این با این احتمال زمینش که یک اینا روایاتی بوده عطف به هم نقل کرده جمیل از امام علیه السلام، بعد این روات تقطیع کردن، دو این روات که اینا رو نقل میکنن به حساب جمیل نقل نمیکنن که بیان بگن فلان راوی فتواش این بود. ما یه همچی سابقه ای نداریم در مورد جمیل. بنابراین با زمائم این قرائن اطمینان داریم که این روایت روایتی است از امام علیه السلام.
اگر روات به این مسئله رسیده بودن باید یه جایی عنوان می‌کردن که جمیل از امام، میتونستن پرانتز عنوان کنن،
میتونستن، ولی نیازی نمیدیدن. نیازی نمیدیدن، میگفتن آقای نمازی پور این عقلو داره که بشینه این حسابو بکنه. حالا دیگه، حالا توی یه مسئله ای، حالا میبینیم توی این مسائل گاهی میفتد، گاهی از یه قسمت هایی توجه بهش نمیشه، رو شدت نظره به نتیجه مسئله گاهی اوقات. این یه نکته. دنبالش میفرمایند بنابراین و من المزنون، یا فمن المزنون، این که روایت صدوق همون روایت شیخ در تهذیبه که اون از جمیل ابن صالح نقل میکند ان بعض اصحابه، ایشون نقل کرده و نسبت داده به جمیل ابن دراج، و من هنا فمن المزنون قویان وقوع الصعف فی قلم شیخ قدس سره، که شیخ فرموده جمیل ابن صالح اشتباه کرده، مقصودش همین جمیل ابن دراجه، اون وقت بعض اصحابه رو هم بهش بچسبون. پس میشه این روایت هم مرسله، مقصود اینه. فمن هنا فمن المزنون قویان وقوع الصحف فی قلم شیخ قدس سره، و ان الصدوق انما یشیر بقوله و فی روایت جمیل ابن دراج، به همون روایتی که شیخ به جمیل ابن صالح نسبت داده است. فتکون هذه الروایه مرسلتا ایضا، اینم یه اشکال در این روایت. خدا رحم کرد، حضرت مرحوم آیت الله خویی ادعای قطع نکرد، خیلی جاها تو عبارت ایشون یک مرتبه فمن المقتوع واسطه قرار میگیره در استدلال، در حالی که اون مقتوعش خیلی هم مقتوع نیست. حالا اینجا میفهمن فمن المزنون که این چنین باشه، آیا همین اندازه کافیه برای چشم پوشی از این روایت صدوق؟ بله آقا، نه، ظهور داریم یک، اون وقت بعد از ظهور، ظهور معناش همه جا احتماله، همه جا وقتی میگیم ظاهر این احتمال خلاف هست، معنای حجیت ظهور اینه. وقتی در جلد دوم به اصطلاح کفایه در بیان امارات و امثال اینها میگی دیگه شیش ظهور، ظهور معناش چیه؟ نسک که نیست، ظهور چیزیست، همین ظهور این عبارت، خود اینا ظهوره، ظهور نقل، نقل صدوق میگه جمیل ابن دراج، شیخ میگه جمیل ابن صالح. شما این دو تا ظهور را، حالا بلکه نص را، هر کدوم، نه جمیل ابن صالح اشتباه بوده، سهو من قلمه الشریف، آیا میشه به این زن، حالا برای شما زن حاصل شده بله، ولی همین زن میتونه حجت باشه در حالتی که ان زن لا یغنی من الحق شیئا؟ چه دلیلی دارید بر حجیت این زن؟ بفرمایید. بله، بله،
این روایات
جمیل ابن دراج کثیر بسیار. حالا میرسیم این طرف، اجازه بیاییم اطمینان پیدا کنیم که این جمیل، جمیل ابن دراج، اینش بسیار خوب. اما از بعض اصحابه رو از کجا به زمینه میکنید؟ خودش نقلیست مستقل، صدوق نقل میکنه، ان جمیل ابن دراج قال فی امرات قال، این که این همون روایته، پس اینم مرسلتو.
شیخ صدوق نمیده بگه که این روایت رو جمیل از امام نقل کرده.
میدونم این اشکال قبلی بود.
درسته.
ببینید اون اشکال قبلی بود، ما در جواب اون اشکال رو این تو نکته دست نگذاشتیم، روی خود اعتبار سندش و افرادش، خودمون سند خاص خود جمیل ابن دراج این بود. پس بنابراین به این شکل نمی شود این روایت رو از حجیت انداخت. نکته دیگر باز از اشکالات ایشون دنبالش، میگن سند صدوق به جمیل در مشیخه صدوق نقل شده، سندی رو که نقل کردیم ما، صدوق عن ابی عن سعد بن عبدالله عن محمد بن ابی امیر عن یعقوب ابن یزید عن محمد ابن ابی امیر، میفرماید این سند در مشیخه اینطور آمده که ما اون چرا که از جمیل ابن دراج و محمد ابن همران نقل میکنیم به این سنده. پس این مال جاهایی است که یک روایتی رو نقل بکنه جمیل به همراهی محمد ابن همران، راوی بیاد بگه ان محمد ابن همران و جمیل کذا، این سند مال اونجاست. و اما اینجایی که جمیل تنها هست، صدوق سندی براش ذکر نکرده، سندش صدوق معلوم نیست که سند صدوق به جمیل تنها، جمیل دراج کیه؟ این مال جاییست که این دوتا هستن. خوب عنایت کنید. درسته در متن مشیخه صدوق و اما ما یوروا یا نروی یا نمیدونم ان جمیل و محمد ابن همران، فن کی ون کی ون کی ون، آیا معنای این جمله اینه که مواردی را که ما از این دو نفری نقل میکنیم این سند بونه و اگر یه نفری شد این سند نیست؟ معنای کلام خود صدوق در بیان به اصطلاح شیوخش اینه که حتما این اختصاص دارد به جایی و روایتی که نقل از هر دو شده باشد. ما درس من لا یحضر سه دسته که انه از این بابت روایت داریم، روایات صدوق از محمد ابن همران تنها، روایات صدوق از جمیل ابن دراج تنها مثل اینجا، روایات صدوق از هر دوشون. حالا در حالی که روایات صدوق از جمیل ابن دراج زیاد هم هست، اون وقت بیایم بگیم صدوق سندش رو به این روایات زیاد جمیل ابن دراج نقل نکرده، مسکوت گذاشته و فقط روایاتش را از دوتاییشون با هم سندش رو ذکر کرده.
دیگه
بله آقا میدونم، دارم همینو میگم. آیا میشود اینو بگیم کرده صدوق این کار رو؟ در حالی که نه، این احتمال هست که سند من به این دوتا، به این دوتا اینجوریه، نه به این دوتایی. بله آقا، منافاتی نداره، سند مستقل دیگه ای هم به او داشته باشه، منافاتی نداره. میدونم، نه منافاتی نداره که یه جای دیگه هم یه سند دیگری داشته باشه به محمد ابن عمران اونم نقل کنه، ولی سندش به جمیل همین یکیه. نه سند دیگری نداره، سندش همینه، نمیگیم نیست، میگیم سندش همینه، اینم استبعادی نداره و این چیزی نیست قطعی که بشود روایت رو کنار گذاشت. ظاهر عبارت صدوق که اون چی که نقل می شود، حالا به این تعبیر، از این آقا و این آقا، نه از هر دو این آقا، اختصاص به او نداره، اختصاص به او نداره. نه اون واوم همینطوره و اونم یه سنده که شامل جاهای هر دویش هم بشه. این دلیلی نیست که بشه این روایت را از حجیت ساقط کرد. هازا کلو با یه بحث مبنایی، این روایت جمیل معمول به اندل اصحابه و عمل اصحاب طبق مبنای معروف فقها جابر سند روایته. بله البته اینجا مرحوم آقای خویی بحث مبنای خاص خودش رو داره و اون اینکه شهرت به اصطلاح عمل اصحاب را جابر سند نمیگیرن ولذا اشاره هم نکردن، ولی این چنین هست واقعیتش. میبینیم در سرتاسر فقهای همین مسئله رو گفتن و مستندم کردن عمدتاً به همین روایت جمیل، حتی اون دو روایت بعد بزنطی و حلبی و بعدم روایت دیگر بقباق و اینها رو هم خیلی اشاره‌ای ندارن، به همین روایت جمیل استناد میکنن. بنابراین به نظر میرسه روایت جمیل در حد حجیت هست، قوائم حجیت را داره و بله نتیجتاً همونی که مشهور گفتن الحاق بسانی.
اونجا آقای مرحوم خویی شهرت فتوایی روی حجیت یا شهرت روایی رو؟
شهرت فتوایی رو که جابر سند روایت باشه قبول ندارن. نه عرض کردیم حالا اضافه بر همه اینها، مرحوم آقای گلپایگانی در حاشیه بر عروه استدلال می کنند بالاخبار الواردت فی تزویج بذات البعل بعد القاء الخصوصیه، اگر کسی آمد در حالی که زنی شوهر داشت با اون زن ازدواج کرد و دخل به ها، محرم ابدی به جای خود اونا هست. اما حالا اگر ولدی متولد شد که قابل استناد به هر دوست نسبت به این وطی این شخص به اصطلاح مشتبه یا زانی هرچی، غیر زانی البته که ادد، این بچه متولد شد، اگر 6 ماه گذشته باشه روایت میگه یلحق به این دومی، بعدم حالا اگر در ذات البعل این چنینه، در مورد بحث ما که در عده هست به القاء الخصوصیه ولدیست مردد بین دو نفر با این خصوصیات، یلحق و بسانی مورد ادم یکی از اونهاست. ما عرض میکنیم بل بل اولویه، برای اینکه در مورد ذات بعد فراش رو داره، فراش اصیل، فراش بعله. حالا بیاییم برای این دومی بیاریم جزء شبهه و فراش شبهه هم ملحقون بالفراش، این در این حال ملحق به دومی کردن، پس نسبت به اون فرض بحث ما به طریق اولا. بنابراین این روایت، اما صحبت این بود که این روایت کجاست. منظور آقای گلپایگانی حالا الاخبار الوارده، روایات ازدواج با ذات بعل در همین ابواب مصاهرت در باب 16، باب 17 ازدواج در عده بود، این روایات باب 16 ابواب المصاهره است. در این روایات معمولا متعرض اینن که کسی که این کار کرد یفرق بینهما و یحرم علیه ابدا ان دخل بها، و اما اگر دخول نکرده بعد از اینکه به اصطلاح چنین شد، اگر یه وقتی شوهرش طلاقش داد، فهو خاطب من الخطاب. اینو زیاد داره، 7-8 تا روایت تو این باب داریم، همه متعرض این قسمتاشه. اما اینی که آیا متعرضه حالا ولدم شده باشه، من خیلی گشتم، آقای محمدی هم خیلی گشته بود و دیشب اعلام فر بودن که چیزی پیدا نشد.
آقا
مجیدی هم پیدا کرد. بله آقا،
آقا مجیدی هم پیدا کرد.
چی آقا نفهمیدم؟ آقای مجیدی بفرمایید. ها، یعنی قول دادید که پیدا کن. آقای رحیمی حساب کتاب دستشه، خوب عقص میکنه به اقوالتون. بله، یه روایت توش هست که از او میشه اینو استفاده کرد، تو همین باب روایت 5، پنج باب 16 مصاهرت، روایت اینه، هم تهذیب نقل کرده هم فقیه، هر دو به سند معتبر. عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال قضا فی رجل ظن اهله انه قد مات او قتل، یه مردی دور شد از خانوادهش، خانومش مثلا خیال کرد، زنه حالا اما از اینه که زنه به اصطلاح مخالف با احتمال باشه یا حتی یقین، گاهی در این موارد هم زنی که مطابق واقع نباشه، یقینی که نباشه، زن بهش گفته میشه زنه ان اهله انه قد مات او قتل، فنکهت امرأته، خانوادهش اینگونه گمان یقین کردن، گمان کردن، زنش من جمله رفت ازدواج کرد با دیگری. او تزوجت سریته، یا یک کنیزی داشت، اون کنیزش هم رفت با دیگری ازدواج کرد. فولدت کل واحدت من زوجها، هر کدوم از این دوتا، حالا واقعا دوتا یا فرض است و مثال، هر کدوم از اینها، حالا زوجه رسمی حرش یا نه اون سریش به اصطلاح از اون شوهر جدیدشون، بچه‌ای به دنیا آوردن. ثم جاء الزوج الاول او جاء مولى السریه، بعد شوهر اول آمد یا مولای اون سریه و اون کنیز. حالا چی؟ قال، امام فرمود، فقضا فی ذلک ان یأخذ الزوج الاول امرأته و یأخذ السید سریته و ولدها او یأخذ رزن من السمنه سمن الولد. اون سری کنیز بوده، بچهش مال این صاحبشه، اون تابع ملکه. سریه در واقع ولو نمیدونسته خیال میکرده حالا یا آزاد شده یا چنین، نه در واقع ملک بوده، بچهش میشه مملوک برای اون مولا و از این جهت باید برگرده به او. معلوم میشه امام به فکر بچه هم هست، اما نسبت به اون نکحت نگفت بچهش برگرده به اولی. ظاهرش اینه که بچه میمونه برای همون دومی. پس این روایت یدل که در این مورد در نکاح به ذات البعل بچه مال همون دومیه.
زمان مشخص نکرده در این مورد.
بله؟
زمان مشخص نکرده.
بله؟ بله؟ بله. حالا در جایی که زمان، پس معلوم میشه اونه، مگر نشود امکان نداشته باشه، او دیگه خارجن معلومه زمانش دست شما، اگر کمتر از 6 ماه شده بله نمیشود.
روایت متعرض
میدونم نشده، روایت چیزایی رو متعرض نشده، همه‌شو که
بچه رو هم نگفته مالک.
ها، بچه رو با توجه به این که در فرض دومش گفته معلوم میشه بهش توجه داشته و نگفته.
فرض دوم مشخصه.
بسیار خوب، میگم پس توجه داشته به بچه و خاصه حکم بچه رو معین کنه. حکم بچه اونجا به ما هو الملک مال مالک اوله، ولی نسبت به دومی سکوت کرده، معناش اینه در دست همونی که هست. خب سعی کنید بفهمید. خیلی خوب، بگرد علم ایغوب پیدا کن. همه اینا به جای خود، اینا هر کدوم، اینا هر کدوم به جای خود. بله اطلاق، این قضایاش با اطلاق حله، مگر جای یقین برخلاف باشه. همه این محتملات با اطلاق حل میشه. اطلاق مورد سوال اطلاق داره همه این حالات رو.
اگر ما باشیم فقط اون یک روایت چیزی میفهمیم، یک روایت تنها داشته باشیم، هیچی دیگه نداشته باشیم، ما میفهمیم این بچه متعلق به دومیه.
میخواید بفهمید؟
از خود روایت
میخواید بفهمید؟
خب سخته.
بله؟
قبلا
بله.
بله
آقا؟
قبلا فهمیده بودید که نیم شد فهمید.
قبلا کی گفته؟
اینجا نسبت به بلد قره سکوت کرد.
بله؟
اثبات کرده نه نفت.
اما سکوت در مقام بیانه.
مقام بیانه.
ها، مقام بیانش به قرینه دومی که در فکر بچه بوده. من با این مقدمات گفتم، برای اینکه این فرمایش رو از دالی یه فرمایشی، یه مطلبی که یک جای دیگه گفته شده، دلیل بر این نیست که چی؟ همه جا جاری باشد. آقای جاری بله بله، به همین دلیل بیان دومی. این تنها روایتی که حالا پیدا کردیم، بازم بگردید ببینید در این باب روایت دیگری پیدا می شود که بشه بهش استدلال کرد.
همین روایت هم نمیشه استدلال.
خیلی خوب، شما بگو نمیشه، حالا دارم نقل می کنم از قول آقای گلپایگانی که بالاخره به این حالا کدومه، این روایت نیست. شما قول بده به جای آقای مجیدی تا پسوردا پیدا کنی. ها چی میشی؟ این به اصطلاح حالا حد اکثر بیان از جانب این بزرگوار. آدرس این روایت تو همین باب 16 اول کار عرض کردم، روایت پنجم همین باب 16 ابواب المصاحره. این روایت رو که از تهذیب و فقیه نقل کرده، همین روایت رو وسائل در باب در روایت سوم باب 37 از ابواب العدد با یه تفاوت مختصری که تغییر در مطلوب نمیگذاره در اونجا هم نقل شده. ولی اون چی که به نظر من مشکل میاد از نظر استدلال به این روایت، یک کلمه ایست که تو خود روایته، فولدت کل واحدت من زوجه ها. این زوجه ها کدوم زوجه؟ مسلم این زوج دومی غلط، ولا اگر زوج اول بود که اصلا صحبت نمی شد. بنابراین کنه مفروض گرفته در روایت که این بچه از این زوج دومه، ولو اون زوج اول. کل واحد یعنی اون خانم یا این سریه، دوتا فرض کرد. صدر روایت فنکحت امرأته یک، او تزوجت سریته دو. کل واحد یعنی کل واحد من امرأته او سریته، هر کدوم اینا. امام فرمود که بله فرض کرده که ان راوی که این میدونیم از نطفه این دومیه، این که لا اشکال در الحاق به، حتی اگر زنا بود، اونجایی هم که زنا هم که بدونیم از نطفه زناست، ملحق به همون پدر زانیش میشه. اون قضیه الولد و للفراش و للآهر الحجر مال جاییست که ندانیم، مجهول باشه، مشکوک باشه، اما اونجایی که بدانیم ملحقون به همون زانی. حالا اینجا فرض کرده کنه تو این روایت که فلد فولدت من زوجها فولدت کل واحدت من زوجها، نسبت به اولی که هر دو زوج نبودن، یکیش مولاش بود، این من زوجه ها همین زوج دومیه. پس مفروض در خود روایت اینه که از این زوج دوم حامل شده، اینو مفروض گرفته. فل ولد و یلحق به، بله در سریه یه حکم خاصی داره، ولد ولد اوست، اما در این حال ولد کنیزه، ولد کنیز اونم به اصطلاح رقون و رقیست که از نظر ملکیت میشه ملک مالکش، ملک مالکشه، باید برگرده به مالکش، مگر این پدره، اینا فرض کرد که این پدره بیاد این رو خریداری کنه، مصالحه کنه با او، با پولش، پولش رو بده بچهش رو نگرداره. بنابراین استدلال به این روایت، اگر منظور آقای گلپایگانی این روایت باشه، به نظر میرسه که لا یتم. حالا ببینید باز روایت دیگری پیدا میکنید یا نمیکنید، ولی در هر حال ما بر اساس همون روایات بحث قبلی میگی بله مشهور هو الاقوا که ملحق به ثانی است. فردا تولد حضرت سید الشهدا است. معمولا تولدهای ائمه در حوزه تعطیل نمی شود الا چند مورد خاص، یک 15 شعبان، دو تولد حضرت علی علیه السلام 13 رجب که گذشت، و سه بلاغا
تعطیل رسمی هست.
کجا؟ خب میدونم منافاتی نداره، منافاتی نداره. بله میگیم در حوزه هم که از زمان قدیم قبل از این که تعطیلات رسمی به وجود بیاد حوزه این سنت رو داشته، در این سه مورد بوده و الا گذشت تولد حضرت عادی و همچنین روز بعد تولد حضرت ابوالفضل، تولد امام سجاد، اونا دیگه تعطیلی ندارد. تولد حضرت سید الشهدا از قدیم تعطیل بوده، هیچ کس هم جرأت نمی کنه مخالفت کنه، حق هم نداره. انشالله پس فردا دوشنبه.